بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم نهمین سالگرد واقعی 11 سپتامبر برگزار شد. دیپلمات مستعفی سفارت ایران در فنلاند سخنان رامین مهمان پرست را درباره پایان ماموریتش رد کرد. و تعداد مجروحان انفجار خط لوله گاز سرخس مشهد به 16 تن رسید. خوش آمدید به مجله نیمه شب. در ساعت 24 12 شب روز یک شنبه 21 شهریور 1389 برابر با 11 سپتامبر 2010 میلادی صدای ما را از پراگ میشنوید، جایی که ساعت 21:30 دقیقه است. در این مجله نیمه شب همزمان با نخستین دقایق بامداد روز یک شنبه، من مهرداد قاسمفر و همکاران دیگرم یک ساعت از طریق این امواج، امواج رادیو فردا با شما هستیم. گزارش ها، گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان مطالبی است که آماده کردیم برای شما. اما پیش از اون آزاده اسدی آخرین وقایع دنیا رو برای شما در قالب خبر خواهد گفت. آزاده.
متشکرم مهرداد. سلام، وقت شما بخیر. به مناسبت نهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر، مراسمی در شهر نیویورک در محل سابق برج‌های مرکز تجارت جهانی برگزار شد. 9 سال پیش در چنین روزی گروهی از اعضا و هواداران سازمان القاعده طی یک سری حملات انتحاری برج‌های مرکز تجارت جهانی را در نیویورک نابود کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت این سالگرد در محل سقوط برج‌های دوقلو حاضر شدند. در ایران حسین علیزاده دیپلمات ایرانی مستعفی در سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند سخنان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران را رد کرد. رامین مهمانپرست روز شنبه آقای علیزاده را کارشناس اقتصادی سابق سفارت ایران در هلسینکی معرفی کرد و گفت که مدت ماموریت آقای علیزاده 29 مرداد ماه گذشته تمام شده بود، اما او خواسته تا پایان امتحانات فرزندانش در فنلاند بماند. حسین علیزاده اما در گفتگویی با رادیو فردا با رد سخنان آقای مهمانپرست دلیل استعفای خود را اعتراض به رویدادهای بعد از انتخابات، به خصوص برخوردهای ماه‌های اخیر با برخی از چهره‌های اصلاح طلب عنوان کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است تعداد مجروحان حادثه آتش سوزی خط لوله انتقال گاز پالایشگاهی در نزدیکی مشهد به 16 تن رسیده است. روز جمعه در اثر برخورد بیل مکانیکی با خط لوله انتقال گاز پالایشگاه هاشمی نژاد از سرخس به مشهد انفجار مهیبی اتفاق افتاد که دست کم 6 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش داد 6 مجروح این حادثه به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند، اما دست کم 10 مصدوم دیگر در بیمارستان امام رضا در مشهد بستری هستند. همچنین برخی گزارش ها حاکی از این است که با این انفجار محدودیت هایی در تامین گاز بخش های خانگی 3 استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده و بخش عمده گاز نیروگاه ها در این استان ها قطع شده است. مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از کنترل و مهار آتش در این محل خبر داده و گفته تا 48 ساعت آینده جریان گاز در این خط لوله برقرار خواهد شد. مدیر کل سابق دفتر برنامه‌ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی در گفتگویی با خبرگزاری مهر آمار مربوط به تعداد گردشگران در ایران را قابل اعتماد ندانست. اردشیر اروجی با اشاره به نبود پایگاهی برای ثبت مستمر آمار گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند گفته است که به همین دلیل این آمار در فواصل طولانی اعلام می‌شود و قابل اعتماد نیست. او افسوده که منبع اصلی اطلاعات سازمان جهانی جهانگردی در مورد وضعیت گردشگری در ایران هم سازمان میراث فرهنگی ایران است و در نتیجه آمار این سازمان جهانی هم ارقام درستی نیست. مرداد.
سپاسگزارم آزادی اسدی. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب امشب. باراک اوباما در مراسم سالگرد 11 سپتامبر گفت مدارای دینی از ارزش‌های بنیادی جامعه آمریکا است و این کشور هرگز با اسلام جنگی ندارد. گزارشی در این باره می‌شنوید. گفتگویی با حسین علیزاده کاردار سفارت ایران در فنلاند که به تازگی از سمتش استعفا داده و و میگوید به معترضان انتخابات و میرحسین موسوی پیوسته است، موضوع گزارش بعدی ماست. پس از آن با دیپلمات دیگر ایرانی که چند ماه پیش از سفارت ایران در نروژ به جنبش سبز پیوسته بود گفتگو میکنیم، که میگوید مشوق کاردار ایران در فنلاند بوده است. نگاهی هم داریم به همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در روز یک شنبه. این هم از دیگر مطالبی است که در همین مجله خواهید شنید. علاوه بر مطالب دیگر، اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله هم تکرار برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. با ما بمانید. نه سال بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا، باراک اوباما روز شنبه در مراسم یادبود این روز در نیویورک بر بردباری مذهبی به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادی جامعه آمریکا تاکید کرد و گفت این کشور هرگز با اسلام جنگی ندارد. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
This is a difficult time for our country and it's often in such moments that some try to stoke bitterness to divide us based on our differences.
امروز روز و لحظه سختی در کشور ماست، لحظه ای که برخی تلاش کردند بذر تلخی و جدایی را در میان ما بپاشند تا ما را بر اساس تفاوت‌هایمان از یکدیگر متفرق سازند. این سخنان روز شنبه پرزیدنت ماما در سالگرد ماجرای 11 سپتامبر بود که طی مراسمی گرامی داشت 3000 تن از قربانیان این حمله تروریستی برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اما چنین روزی به ما یادآوری می‌کند که ما تحت هر شرایطی نه تنها تسلیم چنین وسوسه‌ها نخواهیم شد، بلکه برعکس ما در کنار یکدیگر ایستاده و در پیکار ما نیز یکایک در کنار هم خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد ما آمریکایی‌ها هرگز با اسلام در جنگ نبوده و نخواهیم بود و این حمله هم توسط هیچ مذهبی نبود، بلکه این القاعده بود که به ما حمله کرد، گروهی که مذهب را به گمراهی کشانده. آقای اوباما گفت ما حقوق همه مردم را محترم شمرده‌ایم و از جمله این حق را برای همه قائلیم تا هر مذهبی را که بخواهند عبادت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در اشاره به اینکه هدف تروریست‌ها شکستن روحیه و اراده ما بود گفت
Those who attacked us sought to demoralize us, divide us. To deprive us of the very unity, the very ideals that make America America.
آنها که به ما حمله کردند خواستند روحیه ما را شکسته تا میان ما تفرقه انداخته و اتحاد ما را برهم زنند، خصیصه ای که در واقع آمریکا را آمریکا کرده است. در همین حال مراسم نهمین سالگرد 11 سپتامبر در حالی برگزار می شود که تنش‌های مذهبی اخیر این مراسم را تحت شعاع خود قرار داده است. انتشار اخبار مربوط به سوزاندن احتمالی قرآن توسط شبان تری جونز مسلمانان سراسر جهان را خشمگین کرده است و در افغانستان هزاران تن از معترضین به این اقدام برای دومین روز متوالی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از سوی دیگر گزارش کمیسیون 11 سپتامبر مسئول رسیدگی به کم و کیف این ماجرای تروریستی بود با انتشار گزارش 42 صفحه‌ای نوشته است ایالات متحده در آینده با رشد داخلی افرادگرایانی روبرو خواهد شد که در واقع چیزی شبیه القاعده به اصطلاح نوع آمریکاییش خواهد بود. نهمین مراسم یادبود 11 سپتامبر در محل وزارت دفاع آمریکا در ایالت ویرجینیا و در محل ساختمان‌های موسوم به ساختمان‌های دوقلو در قلب نیویورک و محل سقوط هواپیمای سوم در ایالت پنسیلوانیا با ادای احترام به قربانیان این ماجرای هولناک برگزار شد. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن، معاون وی، رابرت گیتس، وزیر دفاع و مایک مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز سخنانی ایراد کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسین علیزاده، کاردار سفارت ایران در فنلاند، دیپلماتی که نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی در این کشور بوده، استعفا داده و میگوید حالا دیگر به مردم معترضان به نتایج انتخابات سال گذشته و در رأس آنها میرحسین موسوی پیوسته است. آقای علیزاده استعفای خود را اقدامی همسو با اهداف کمپین سفارتخانه‌های سبز میداند که از سال گذشته و بعد از اقدام مشابه محمد رضا حیدری دیپلمات جمهوری اسلامی در نروژ فعالیت خود را آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این باره در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران در فنلاند.
من معاون سفارت در هلسینکی بودم، علاوه بر اون کاردار موقت سفارت هم بودم در مقاطعی که به اصطلاح مسئولیت سفارت به عهده من بود. شاید در بین دوستانی که تا به حال اومدن بیرون هم نظر موقعیت اداری موقعیتی من این مقدار متمایز بوده از بقیه. اما اینکه حالا چرا، میتونم بگم که اگر بگیم چرا نه مهمتر هستش، به خاطر اینکه به هر حال ما هم یه سلولی از سلول‌های جامعه ایران عزیزمون هستیم. مگه ما هم انسانی، ما هم وجدان داریم، ما هم اثر قضا کارمند دولت شدیم، ولی چه میدونستیم که قراره که مغولان الان بیان اینطوری حیثیت کشور رو به تاراج ببرن. و حال ما هم برای فرزندان خودمون پاسخ نداشتیم در مقابل این همه ظلم، این همه فجایع، و نمیتونستیم رو توجیه کنیم. این همه رفتار نابخردانه که از یک دولت شما میبینید، کسی که دیگه مجلس هم بهشون دارن میگن، اصلا سیستم در حال تلاشی هستش. و البته بی پرده بگم که شبکه اجتماعی که آقای مهندس میرحسین این دستورشو داده بودن فعال هستش در درون وزارت خارجه و فعالیت‌های خودمون انجام
علیزاده. شما صحبت کردین از اینکه پاسخگوی فرزندانتون نمیتونستین باشین با این وضعیت که وجود داره و از تاراج مغولان صحبت میکنین، اما خب پرسشی که ممکن افکار عمومی از شما داشته باشه این هستش که چرا الان به حال یک سال از این ماجراها میگذره؟ آیا به نظرتون در واقعا چنین دیدگاهی داشتید نسبت به دولتی که داشتید براش کار میکردید؟ فکر میکنید الان دیر باشه برای این اقدام؟
نخیر، من پاسخ روشن برای این مسئله دارم. ببینید، سرخوردگی که برای من و یا دیگر از دوستان ایجاد شده، اولا برای شخص خودم از این یک سال و نیم گذشته نه، و من از بعد به این که این دولت نهم شکل گرفتش دیگه تمام امیدهامو برباد میدم. اون تا به حال همه تحمل میکردن تا این انتخابات جعلی اتفاق افتادش. ما به دلیل همون شبکه اجتماعی که داشت شکل میگرفت زیر پوسته وزارت خارجه، وظیفه خودمون دیده بودیم که هر کسی در موقعیت خودش وظیفه خودش رو ایفا بکنه. به دلیل اینکه در دیگه دست کم شما میتونید تجسم بکنید در سفارت خونه ها گردش اطلاعات بسیار مهم و سری در جریان هست. بنابراین بروز دادن اینها به بیرون یکی از وظایف بسیار مهم بودش. تا اینکه خب یه همچین کار خطیری هیچوقت ما پشت ابر نمونه، تدریجن شما احساس میکنید که مورد خطر قرار گرفتی، تهدیدایی رو پیدا میکنید. همینطور به ویژه دیگه حوادثی که اخیرا در مسجد قبا اتفاق افتادش، حمله‌ای که به منزل آقای کروبی شدش در شب ماه رمضان، به هر حال جمعی جهات رو در نظر گرفتیم، این نتیجه رسیدیم که شاید الان برای شخص من این زمان مناسب باشه. حالا
آقای علیزاده، آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صحبت کردن و گفتن که ماموریت شما در فنلاند 29 مرداد پایان پذیرفته بوده. در این مورد شما چه صحبتی دارید؟
من نمیدونم واقعا به آقای مهمان پرست هم عرض کنم که این چیزهایی که شما به کارمنداتون میبندید بعض وقتی میگذارین درسته، آخه این توف سربار نیستش که شما کارمندایی به تربیت میکنید که به اندک بهانه سیستم رو ول میکنن میرن بیرون، یکی برای نمیدونم دانشگاه، یکی برای نمیدونم بیزینس. در حال وزارت خارجه هر کشوری نیروهای نخبه اون کشور هستن، هزار تا فیلتر رد میشن، از گزینش ها رد میشن، بعدن چطور میشه یه دفعه اینو میزنن بیرون؟ اگه نفر اول هستم من و بدون این نفر آخر هم من نیستم. بله، شما اصلا بفهمید که غرض شخصی بوده، ما میخوایم متمتع بشیم در اروپا صفا کنیم. خب من میخوام بگم آقای میمان بعد از من دارن دردی رو از زبان این ملت میگن. مغولان با ما این کار رو کردن، اگر کردن مغول بودن.
آقای علیزاده، وضعیت استخدامی شما در مقطعی که تصمیم گرفتید که استعفای خودتون رو اعلام بکنید رسما به چه شکل بود؟
بنده کارمند رسمی تمام وقت با رسته سیاسی وزارت خارجه بودم. نزد دولت فنلاند کتابچه دیپلماتیکش وجود داره، بنده مقام دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بودم.
و آقای علیزاده، الان بعد از استعفای شما در چه وضعیتی هستین به لحاظ امنیتی و الان در فنلاند وضعیت شما چگونه است؟
این رو نمیدونم، خود منم الان در واقع در یک سوال بزرگی هست. چون شاید اگر تعبیری درست بخوام به کار ببرم که بیانگر حال احوال من باشه، در ادبیات فارسی میگیم دل زدن شده دریا. ما یه روزی خودمون بچه‌ای که پناهنده بودن رو میونوردیمشون گفتیم برگردید بیا این پاسپورت رو بگیرید، دلجویی میکردیم. الان برای هم کسی که 21 سال خدمت وزارت خارجه کرده و این موقعیت رو داشته، یک دفعه ما بخوایم ببریم خب طبیعتاً برای ما سختی‌های پیش میاد. فنلاندیان متحیرن، مگه میشه این فرد کاردار سفارت ایران بوده، امروز اومده میگه که من یک دیسیدنت هستم، یک ناراضی سیاسی هستم، این چجوری با هم قابل جمع؟ نمی‌تونن تحلیلش کنن.
آقای علیزاده، شما در صحبتاتون فرمودین که من آخرین نفر نخواهم بود. آیا اطلاعاتی دارین یا در جریان فعالیت‌هاتون، همین فعالیت‌های زیرپوستی که می‌فرمایین یا کمپین سفارتخانه‌های سبز، در سفارتخانه‌های دیگر جمهوری اسلامی هم قرار هست اتفاقاتی از این دست بیفته؟
یکی از دان از ایران آمده بود و به هر حال با هم صحبت می‌کردیم. بعد ازش پرسیدم خودم حالا تو بدنه وزارت خارجه چی؟ گفت 90% هم دیگه تو فکر می‌کنی همه اونا دارن اینو فکر می‌کنن. حالا اگه 90% هم نباشه شما بگی 9%. از این 9% در بدنه یه وزارت خارجه مثلا اینطور باشه، شما نباید تعجب داشته باشید که موارد مثل این اتفاق بیفته. و به همین دلیل هم هست شما می‌بینید که آقای احمدی نژاد که میخواد بیادش نماینده ویژه آقای بقایی رو برمیداره که مطالعه‌ای در سیاست خارجه نداشته، نه زبانی بلده، نه تحصیلاتی داره، آقای مشایی رو برمیداره برای این کار میگذاره. میدونن که بدنه وزارت خارجه نمیتونن بهشون اعتماد بکنن.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم فهیمه خضرحیدری بود با حسین علیزاده، کاردار سفارت ایران در فنلاند، نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور، که در اعتراض به شرایط ایران استعفا داده. اما محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایرانی نیست، که در اولین واکنش ها به رویدادهای بعد از انتخابات در ایران مدتی پیش از سمت خود در سفارت ایران در نروژ استعفا کرده و میگوید که مشوق آقای علیزاده بوده، در گفتگویی با فهیمه خضرحیدری این گونه میگوید:
در رابطه با حمایتی که ایشون به صورت علنی از جنبش سبز مردم ایران و بحث تقلب در انتخابات کردن، که گویا از سوی سفیر تهدید شده بودن که این مطالب نباید در واقع در سفارت مطرح بشه، ما تابع دستورالعمل مرکزیم و هیچ تقلبی نشده و شما این مسائل مطرح نکنیم بین کارمندا، که این مسائل منتج میشه به درگیری هایی که ایشون از 7 ماه پیش با ما در تماس بودن و مسائل داخلی رو مطرح میکردن که ما کماکان بهش گفتیم توی محیط باشه تا اگر اخباری دارن به ما منعکس کنن که بتونیم در واقع از وضعیت داخل سفارتخونه ها اطلاع داشته باشیم، که اخیراً دیگه گویا ایشون مطلع میشه، دارن حکم خاتمه ماموریتشون میزنن و ایشون باید محل ماموریت رو ترک کنه، که با صحبتی که با من کردن گفتم که بهتر استعفای خودتو علنی کنه و اینو در اختیار سفارت بذاری، و ایشون هم در واقع این کارو کرده و استعفانامه خودشو به آقای موسوی سفیر وقت جمهوری اسلامی تحویل داده و الانم که در واقع ایشون در فلان تحت حفاظت پلیس امنیتی فلان قرار داره.
آقای حیدری، خودتون هم اشاره کردین به این که ایشون مطلع شدن که ظاهراً مدت خدمتشون داره به پایان میرسه. امروز آقای مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، صحبت کردن، گفتن که ماموریت آقای علیزاده 29 مرداد ماه همین امسال خاتمه یافته و در حال ماموریت نبودن.
ببینین، ایشون تا زمانی که تو سفارت مشغولن و دارن کار میکنن، کماکان جزء کادر سفارت هستن. مسائلی که آقای مهمان پرست و سخنگوی وزارت خارجه در واقع پخش میکنه و مطرح میکنه در چارچوب تضعیف در واقع حرکت ایشونه، و ایشون دیپلمات جمهوری اسلامی بودن با پاس سیاسی، با رنکینگ رایزن سومی مشغول کار بودن هنوز، و در حال حاضر هم در محل ماموریت هستن، و خب سفارت میتونه این مطلب رو در واقع بازم بگه ایشون کار نمی کردن، ولی ایشون وجودش در فلان پس به چه منظوری بوده؟ و هنوز جانشین ایشون که آقای مهمان پرست مدعی هستن حتی در محل حضور نداشتن و ایشون در واقع در داخل سفارت کار می کرده و فعالیت های روزانه خودش رو ادامه می داده. ولی خب بالاخره آقای مهمان پرست همونجور که در رابطه با خود من و سایر همکاران دیگه مدعی هستن که ما ماموریتامون تموم شده بوده یا به خاطر بچه‌مون یا به خاطر مسائل دیگه، اینا مسائلیه که در واقع مطرح میکنن برای اینکه بتونن تضعیف کنن حرکت همکارای منو توی بخش در واقع کمپین سفارت سبز.
آقای حیدری، در ایران خبرگزاری های نزدیک به دولت از آقای علیزاده با عنوان کارشناس اقتصادی سفارت نام بردن. تفاوت این سمتی که دارن به کار میبرن با سمتی که شما ازش صحبت میکنید رو ممکن توضیح بدید؟
ببینین کارشناسای وزارت خارجه تحت پوشش در واقع از دبیر سوم، دبیر دوم وابسته به ترتیب رنکینگ کاری میان بالا و به سطح رایزن سوم و رایزن دو، رایزن یک و بعد سفیری، یعنی اینا سلسله مراتب اداری در داخل سفارتخانه است و فردی میتونه با پوشش در واقع رایزن سومی که سوابق کاریش حساب میشه و رسته سیاسی داره به عنوان کارشناس اقتصادی یا کارشناس سیاسی یا کارشناس فرهنگی در داخل سفارت مشغول به کار باشه یا به عنوان کارشناس کنسولی، ولی در اون چیزی که تو پاسپورت سیاسی ایشون الان نوشته شده ایشون رایزن سوم سفارت، مقطعی هم که سفیر حضور نداشته زمانی که در واقع آقای نظر آهاری سفیر قبلی رفتن به تهران و سفارت فاقد سفیر بوده، ایشون کاردار موقت سفارت بوده.
فهیمه خضر حیدری با محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایرانی که در نروژ استعفا کرد سخن می گفت.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do die founder
alle menschen in deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شهروندان ترکیه روز یکشنبه در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. انتظار می‌رود این همه پرسی با اختلاف کمی به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه تمام شود. در این باره جزئیات رو از همکارم نادر وکیلی بشنوید.
طرفداران این رفراندوم، یعنی طرفداران رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به نظر می‌رسد با اختلاف کمی برنده شوند، این همه پرسی را در واقع رأی اعتمادی برای حزب حاکم دانسته و ادعا می‌کنند چنین همه پرسی نهادهای دموکراتیک را در کشورشان تقویت می‌کند. طرفداران همچنین بر این باورند که تصویب این رفراندوم عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا تسهیل می‌کند. مخالفان این همه پرسی از سوی دیگر میگویند در صورت تصویب رفراندوم جدایی و استقلال سه قوه ترکیه مخدوش شده و در نتیجه آن دولت کنترل خود را بر قوه قضاییه بیشتر میکند. حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، تصمیم دارد با به رفراندوم گذاشتن 26 متمم جدید و یا تجدید نظر شده قانون اساسی از حقوق زنان و کودکان حمایت کند و برای اعتصابات قانونی کارگری نیز محدودیت‌های کمتری قائل شود. اما یکی از متمم‌های پیشنهادی که جنجالی و بحث انگیز شده دست بردن در ساختار قوه قضاییه و هیئت قضات عالی رتبه و دادستان‌های کشور است که تصمیم دارد ضمن افزایش تعداد اعضای آن در دیوان عالی کسانی را به این انتخاب کند که تمایلات اسلامیان‌ها مشهود است. گرس جنکینز، روزنامه‌نگار و کارشناس بریتانیایی در امور ترکیه می‌گوید چنین اقدامی می‌تواند ترکیب قوه قضاییه را به سود دولت و حزب حاکم تغییر دهد. روزنامه‌نگار بریتانیایی می‌گوید گرچه دولت فعلی ترکیه این اقدام را دموکراتیزه کردن نظام سیاسی تلقی کرده، اما به نظر او این اقدام چیزی به جز تقویت سنت‌گرایان ترکیه نیست. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه با شرکت در مبارزات گسترده‌ای برای تشویق این رفراندوم به مردم اعلام کرده است که رأی مثبت به این همه پرسی در واقع رأی مثبت به دموکراسی است. رفراندوم روز یکشنبه در واقع یک بسته پیشنهادی است که مردم یا با کل آن موافقت و یا مخالفت خواهند کرد. قانون اساسی ترکیه در سال 1982 و پس از کودتای نظامی سال 1980 تصویب شد که پیشنویس آن نیز توسط نظامیان این کشور تهیه و تدوین شده است. از این رو منتقدین قانون اساسی ترکیه همواره بر این باور بودند که حمایت بیچون و چرای ارتش کشورشان از نهادهای دولتی در واقع به بهای نادیده گرفتن حقوق فرد و شهروندان این کشور تمام شده است. اما رفراندوم 12 سپتامبر که دقیقاً 30 سال پس از کودتای نظامی سال 1980 صورت می‌گیرد برای شهروندان ترکیه جنبه نمادین دارد. در صورت تصویب این همه پرسی یکی از مواد قانون اساسی این کشور که تا به حال محاکمه نظامیان را در دادگاه‌های ترکیه مجاز می‌شمرده از بین خواهد برد.
نادر وکیلی گزارش میداد. اما از جهان سیاست که فاصله بگیریم، گزارشی داریم از دبی. سام هدا گزارشی برای ما از دبی فرستاده درباره کنسرت هنرمندان پاپ ایرانی در این شهر.
پرسپولیسی هم آماده امشب ایجا استقلالی اصلا نداریم.
دبی مدت هاست که میادگاه ایرانیان و خوانندگان محبوب پاپ آنهاست.
و جمعه شب نیز بار دیگر این دو قطب آهنربا در این شهر گرم حاشیه جنوبی خلیج فارس و همدیگر متصل شدند و شور و هیجان آفریدند. در کنسرت عید فطر به ترتیب عرفان، سپیده، اندی و افشین برنامه اجرا کردند و در میان برنامه ها گفتگوی کوتاهی هم با رادیو فردا داشتند.
من اورنج شهری زندگی میکنم، آمریکا هستم، کالیفرنیا. ایران بزرگ شدم تا سن 16 سالگی، خیلی میرفتم میمونم بین ایران و آمریکا، ولی از بچگی خیلی علاقه دارم به شعر فارسی و کلا زبان فارسی رو دوست دارم. برای همین من الان 12 سال ایران نرفتم متاسفانه، فعلا نمیتونم برم. من همین الان فارسی.
فناتون کجا هستن؟
فنا راستش از همه جا هستن، ایرانیای دور دنیا. فن خارجی هم دارم که برام عجیبه چون که زبان رو نمیفهمم. من آلبوم دادم، آلبوم از خانه تا گور، آلبوم اولام بود. دو سال خورده این از 3 سال پیش اومد بیرون. الان بیرون آلبوم دومم، آلبوم همیشگی، اتفاقا هم 21 سپتامبر همین ماه 21 این ماه داریم.
سپیده خانم، دبی داغ بود، شما داغترش کردین؟
دبی همیشه داغه، ولی بیشتر مردم آدمو داغ میکنن. انقدر مردم شوق و ذوق دارن و که آدم نمیتونه آتیش به پا نکنه. آرزو و هدف هر خواننده ای واسه خودش اینه که یک نوآوری در سطح هنر خودش انجام بده. من فکر میکنم از نظر موسیقی خودم، با اینکه خیلی هنوز ایرونی مونده و دارم ایرونی کار میکنم، سعی کردم یک عنصرای بهش اضافه کنم، حداقل بوی این کار رو یه مقدار عوض بکنه.
شما یه اشاره هم داشتیم به اینکه انشالله دفعه بعد ایران.
من هر دفعه این آرزو رو میگم، فعلا که اتفاق نیفتاده.
کنسرت عید فطر دبی با حضور 2000 تماشاچی برگزار شد و با وجود حضور ماموران انتظامات از شدت سختگیری ها آشکارا کاسته شده بود، به طوری که چند خانم زیبا فرصت یافتند تا به روی صحنه بروند و در کنار هنرمندان محبوبشان عکس بگیرند.
کجا هفته دیگه؟
فیلیپین هستی؟
آره، این هفته دبی، هفته دیگه فیلیپین. خب یه بار دیگه هم باز دبی اومدی، شما این دفعه چطور بود نسبت به دفعات قبل؟
هر بار شیرین تر میشه. من اول قبل از اینکه فراموش کنم باید از اهالی دبی تشکر کنم که اجازه میدن ما هر بار میایم اینجا و از نزدیک هموطنامون رو میبینیم. واقعا یه نعمتیه.
یه کاری هم با بونجوی کرده بودی؟
بله، تقریبا الان میشه گفت یک سال شد و تو این یک سال بیشتر از 5 میلیون هیت رو یوتیوب داریم. خب این موفقیت بزرگ برای همه ما ایرانی ها، برای اینکه اون آهنگو من برای همبستگی با مردم ایران خونده بودم، دور از تمام کشمکش های سیاسی.
بازم کار مشترکی داری؟
الان رو آلبوم جدید کار میکنم. اتفاقا همین اواخر هم یکی از دوستای خوب من دی جی پویا ام سی در دبی یه ریمیکس خیلی قشنگی از آهنگ انتظار انجام داده بود که جوونا خیلی خوششون اومده. من همیشه دنبال جوونایی هستم که کار تازه انجام میدن و نوآوری دارن، واسه همینم انتظار این داشته باشین که تا آخر سال چند تا هیت جدید بیاد بازار.
امیدوارم ما نمیگیم تو استودیوم آزادی بتونیم یه جای کوچولو توی مدرسه مثلا توی ایران یه کنسرتی بذاریم، فقط اونایی که میبینیم بچه ایران باشن، اونایی که تو خود ایران زندگی میکنن با اون حال هواش، به زودی در ایران هم دیگه رو ببینیم انشالله.
سام خدا، رادیو فردا، دبی.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه با من مهرداد قاسمفر همراه هستید در میانه مجله نیمه شب. پیش از اینکه این بخش رو ادامه بدیم با تکرار برنامه دیدگاه ها که به ماجرای قرآن سوزی یک کشیش تندرو در آمریکا اختصاص داره، با همکارم آزاده اسدی همراه بشیم و مروری کنیم بر خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم مهداد. سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در سخنانی در مراسم نهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر تاکید کرد کشورش با اسلام سر جنگ ندارد. آقای اوباما گفت مهاجمان به آمریکا در آن روز گروهی از مردان پریشان بودند که دین را به تباهی کشیدند. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر با تاکید بر اهمیت مدارای دینی در جامعه آمریکا تاکید کرد ایالات متحده در حال جنگ با اسلام نیست. مراسم یادبود کشته شدگان حملات 11 سپتامبر در نیویورک و در محل برج‌های مرکز تجارت جهانی هم برگزار شد و جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در آن حضور داشت. در روز 11 سپتامبر سال 2001 تعدادی از اعضای سازمان تروریستی القاعده با ربودن چند فروند هواپیمای مسافربری از جمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن حمله کرده بودند. در جریان آن حملات حدود 3000 نفر جان خود را از دست دادند. در ایران حسین علیزاده دیپلمات ایرانی مستعفی در سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند سخنان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران را رد کرد. رامین مهمانپرست روز شنبه آقای علیزاده را کارشناس اقتصادی سابق سفارت ایران در هلسینکی معرفی کرد و گفت که مدت ماموریت آقای علیزاده 29 مرداد ماه گذشته تمام شده بود، اما او خواسته بوده تا پایان امتحانات فرزندانش در فنلاند بماند. حسین علیزاده اما در گفتگویی با رادیو فردا با رد سخنان آقای مهمانپرست دلیل استعفای خود را اعتراض به رویدادهای بعد از انتخابات به خصوص برخوردهای ماه‌های اخیر با چهره‌های اصلاح طلب عنوان کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از تعداد مجروحان حادثه آتش سوزی خط لوله انتقال گاز پالایشگاهی در نزدیکی مشهد به 16 تن رسیده است. روز جمعه در اثر برخورد بیل مکانیکی با خط لوله انتقال گاز پالایشگاه هاشمی نژاد از سرخس به مشهد انفجار مهیبی اتفاق افتاد که دست کم 6 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش داد 6 مجروح این حادثه به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند، اما دست کم 10 مصدوم دیگر در بیمارستان امام رضا در مشهد بستری شدند. همچنین برخی گزارش ها حاکی است با این انفجار محدودیت هایی در تأمین گاز بخش های خانگی 3 استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده و بخش عمده گاز نیروگاه ها در این استان ها قطع شده است. مدیر کل سابق دفتر برنامه‌ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با خبرگزاری مهر آمار مربوط به تعداد گردشگران در ایران را قابل اعتماد ندانست. اردشیر عروجی با اشاره به نبود پایگاهی برای ثبت مستمر آمار گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند گفته است که به همین دلیل این آمار در فواصل طولانی اعلام می‌شود و قابل اعتماد نیست. او افزوده که منبع اصلی اطلاعات سازمان جهانی جهانگردی در مورد وضعیت گردشگری در ایران هم سازمان میراث فرهنگی ایران است و در نتیجه آمار این سازمان جهانی هم ارقام درستی نیست. و خارج از ایران دادگاه جنایات جنگی صربستان 9 شبه نظامی را به کشتن دست کم 40 غیر نظامی در طول جنگ کوسوفو متهم کرده است. دفتر دادستانی صربستان اعلام کرده است که این افراد از جمله به جرم قتل، غارت شهر، ارعاب و تجاوز به ده‌ها غیر نظامی آلبانیایی تبار در روستایی در کوسوفو در سال 1999 متهم شدند. دولت صربستان که در صدد عضویت در اتحادیه اروپا است، می‌کوشد با محاکمه متهمان به جنایات جنگی شرایط ورود خود را به این اتحادیه برآورد کند.
سپاس آزاده، متشکرم و بدون مقدمه بریم و بشنویم تکرار برنامه دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه در نهمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر 2001 به نیویورک و واشنگتن تا تری جونز کشیش آمریکایی سرانجام اعلام کرد از سوزاندن قرآن پرهیز خواهد کرد. این شبان کلیسای پروتستان در شهر گینزویل ایالت فلوریدا تهدید کرده بود در اعتراض به ساختن یک مرکز اسلامی در نزدیکی دو برج منهدم شده تجارت جهانی در نیویورک روز شنبه در سالگرد حمله هایی که حدود 3000 کشته بر جای گذاشت نسخه هایی از قرآن را خواهد سوزاند. این تهدید به ویژه در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت و با واکنش بلند پایه‌ترین مقام‌های آمریکایی روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چنین اقدامی را فرصتی طلایی برای یارگیری افراط گرایان و موجب تقویت القاعده دانست و از تری جونز خواست از این اقدام پرهیز کند. پس از هشدار دیوید پتریس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا هم روز پنجشنبه در تماس تلفنی با تری جونز هشدار داد که انجام چنین کاری جان سربازان آمریکایی را به ویژه در عراق و افغانستان به خطر می‌اندازد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا هم در یک مراسم افطار مسلمانان در واشنگتن از واکنش‌های انتقادی آنان استقبال کرد و بر نگرانی مسلمانان تاکید کرد. واکنش‌ها به تهدید قرآن سوزی به آمریکا محدود نماند و دامنه آن به افغانستان، پاکستان، اندونزی، عراق و ایران و دیگر کشورهای مسلمان هم کشیده شد. تجمع گروه معترض در افغانستان یک کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس تری جونز را احمق دیوانه نامید و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تصمیم تری جونز را توطئه‌ای صهیونیستی توصیف کرد که به گفته او باعث تسریع نابودی اسرائیل می شود. اما آیت الله سیستانی روحانی ارشد شیعه در عراق و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم با لحنی متفاوت به تهدید کشیش یاد شده واکنش نشان دادند. 9 سال پس از حمله های 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن، طرح احداث یک مرکز اسلامی در نزدیک برج‌های منهدم شده مرکز تجارت جهانی در آمریکا بحث برانگیز شده است. 9 سال بعد از این حمله ها جامعه آمریکا به اسلام و مسلمانان چگونه می‌نگرد؟ وضعیت مناسبات آمریکا و مسلمانان چگونه است؟ این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با ویلیام بیمن، استاد آمریکایی و رئیس بخش انسانشناسی دانشگاه مینسوتا، محمود صدری، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی بین الادیان در دانشگاه زنان تگزاس و حمید دباشی، جامعه شناس و استاد ادبیات تطبیقی در دانشکده زبانها و فرهنگهای خاورمیانه و آسیا، در دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای بیمن، شما در مینوسوتا از فلوریدا دورین. دامنه عصبانیت از مسلمانان در آمریکا محدود به تری جونز کشیش پروتستان فلوریدایی و پیروانشه یا گسترده تره؟
اتفاقاً در برخی از ناحیه‌های آمریکا گسترده هستیه این موضوع. منطقه مثلا فکر میکنم که تا اندازه مردم آمریکا، حتی مثلا مردم که خیلی محافظه کار هستن، بله کار مثلا آقای تری جونز هستن، دیگه میشناسنش. الان دیگه میدونیم که مثلا که قبل از این که بیاد آمریکا تو یک کلیسا در آلمان بود که مردم بالاخره مثلا به خاطر تفکر خودش که خیلی ارتجاعی بود و خیلی ضد اسلام و ضد اقلیت‌های مثلا جنسی و مثلا ضد همه چیز بود، اخراجش کردن. بالاخره مثلا چیز آمد آمریکا و یک هیاهوی همینطوری راه انداخته با گروه خیلی خیلی کوچک در کلیسای خودش 50 نفر، و متاسفانه مثلا چیز در یک محیط تو آمریکا این کارو مثلا راه انداخته که تونسته جلب رسانه‌های عمومی بکنه و مثلا یه توجهی به خودش جلب کنه که خیلی باعث تأسفه. و در مینسوتا مثلا ما شدیداً بله اونا تو بیدن دیگه تو روزنامه‌ها و مثلا با تو رسانه‌های عمومی، مردم واقعا اینو پشتیبانی نمی کنن.
آقای بیمن، انگیزه این کار با رجوع به کارنامش که شما الان از آلمان تعقیب کردین تا حالا بیشتر ایدئولوژیکه یا سیاسیه؟
این آقای تری جونز مثل این که مثل یه شخصی است که دوست داره مثلا توی رسانه ها دوست داره مثلا مشهور بشه و ما برنامه های تلویزیون متعدد داریم که مردم میان آقای تری جونز رو میکنه که مثلا یک نقطه ای پیدا کرده که برای خودش، یعنی سوزوندن قرآن مقدس که توجه مردم رو جلب کرده چون وحشتناک بود که باید جلوش بگیریم دیگه. متاسفانه یه چیز تجاریه دیگه، کسی که کار عجیب و غریب بکنه بالاخره جلب توجه رسانه‌های عمومی میکنن.
ممنون آقای بیمن. آقای محمود صدری، شما برخلاف آقای بیمن در جنوب آمریکا در تگزاس مقیم هستین، همون نزدیکی‌های فلوریدا. شاهد واکنش افکار عمومی منطقه سنتی تر آمریکام هستین به اقدام هایی که تری جونز وعدش رو داده بود. نقطه نظر هوادارانش بیشتر مطرحه یا منتقدانش؟
بله، البته این آقای تری جونز همطور که آقای بیمن فرمودن به قدری فرد مخبط و افراطیه که حتی مسیحیان دست راستی آمریکا هم از او فاصله میگیرن. من به کارنامه سیاه آقای جونز که آقای بیمن فرمودن یه مورد دیگه هم اضافه کنم و اونی که 2 سال پیش ایشون همین کار رو کرد، اورانسوزی کرد در این تیکه 50 نفری خودش، ولی کسی بهش اعتنایی نکرد. این حتی خبر محلی هم نشد، چه برسه خبر ملی. نه شما شنیدید نه بنده شنیدم که اخبار اینجا رو دنبال میکنم. اونی که بعد بهش توجه کرد اینه که چطور میشه یک همچین آدم افراطی و مخبتی دفعه دوم که این کار رو میکنه یه دفعه خبر میشه. این به نظر من از نظر جامعه شناختی مهمه.
تحلیل خودتون از این چیه؟
تحلیل بنده اینه که این سنگ رو 2 سال پیش به چاه انداخت، یک دونه هم لپر نزد، کسی هم متوجه نشد. این دفعه همون سنگ رو به چاه انداخت، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ژنرال 4 ستاره فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان نمیتونن بیرون بیارن. علتش اینه به نظر من که این یک کبریت شعله‌وریه که ایشون در یک انبار باروتی انداخته. آمریکا در یک شرایطی است که بعد از 7 سال جنگ پرهزینه در عراق و جنگ فرسایشی در افغانستان و بحران اقتصادی فعلی و به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره‌ای که در اون احتمال داره که محافظه‌کاران جای دموکرات‌ها رو بگیرن، در این شرایط این احساسات سرخورده و سردرگم مردم آمریکا که بیشتر به جهت سیاست‌های 10 سال اخیر آمریکا پیدا شده، این اون انبار باروتی که در اون یک کبریت کوچکی هم شعله ور میشه و این تبدیل به مسئله جامعه شناختی میشه. حمله های کوچک البته به مساجدی در تنسی در کالیفرنیا صورت میگیره و واشنگتن پست یک تحقیق اجتماعی کرده و نشون داده که 49% مردم آمریکا نظرات منفی نسبت به اسلام پیدا کردن. این در این شرایط خاصه که یک مرتبه خبر میشه و البته باید گفت که در 2 طرف هر قضیه افراطیون هستن و یک اتحاد نامقدسی بین همه افراطیون طرف های مناقشات جهان وجود داره. اون آقای بن لادن میاد یک کار جنایتکارانه انجام میده، از این طرف این آقای تری جونز میگه همه مسلمان ها اینطوری هم تقصیر قرآنه. آقای جونز هم اینجا یه قرآنی آتش بزنه، از اون طرف دوباره یک آتش دیگه ای برپا بشه که بگم همه مسیحیان یا همه آمریکایی‌ها چنین هم.
ممنون آقای صدری. اجازه بدین آقای دباشی، شما در نیویورک هستین، از لیبرال ترین اگر نه لیبرال ترین شهرهای آمریکا که دامنه این نوع افکار تری جونز در اقلیت محض، در حالی که صحبت از گسترش مرکز اسلامی در کنار مکان قدیم برج‌های دوقلو که در 11 سپتامبر 2001 نابود شد در نیویورک نه در جای دیگه. ریشه عصبانیت تری جونز که نزدیک 2000 کیلومتر دورتر در جنوب آمریکا هست چیه؟
بود ریشهش من فکر میکنم یه جنبه های خیلی نزدیکی داره که دکتر صدری هم گفت، مسائل اتفاقات 11 سپتامبر، مسائل اینی که فرض کنین الان در آمریکا برای اولین بار ما یک رئیس جمهور داریم که اسم میانیش هست حسین، شبیه صدام حسین، اسم فامیل شبیه اسامه است و حتی تعداد قابل توجهی از مردم آمریکا اصلا معتقدن پرزیدنت اوباما اصلا مسلمونه. در نتیجه شرایط اجتماعی فرهنگی و حتی اقتصادی معاصری هست که این اسلام حراسی رو که ما الان در حال حاضر در آمریکا میبینیم میتونه توضیح بده. متأسفانه ریشه های بیگانه حراسی در آمریکا خیلی عمیق‌تر، احساسات ضد کاتولیک خیلی عمیقی، کلیساهای کاتولیک رو مثلا فرض کنید در فیلادلفیا در اواسط قرن 19 اینا آتش می‌زدن، کنیسه ها رو به گلوله می‌بستن. ریشه این نوع خصومت با ادیان دیگه و با مهاجرین در امریکا ریشه خیلی قوی و قدیمی داره که یعنی هم الان یه بخشی از مونه. منتها چیزی که مهمه برای شنوندگان شما در خارج از امریکا بدونن اینه که یه قشر خیلی خیلی نازکیه. یعنی باز همونطور که دکتر بیمار دکتر سازی گفتن، بدنی اصلی مردم امریکا از هر مذهبی که هستن، از هر فرهنگی که هستن، مخالف این افکاره. منتها همینجا ما باید این نکته رو یادآور کنیم. من اتفاقا با نکته دکتر سازی که میگه که این محبت موافق نیستم. چرا موافق نیستن؟ اینم یه مسیحیه، اینم یه قرائتی از مسیحیت داره و اینطوری میخواد عمل بکنه. نکته رو که میخوام بگم اینه که چرا وقتی که 30 چند نفر مسلمون میان اینجا یه حرکت تروریستی انجام میدن، 1.5 بیلیون مسلمون در موضع جوابگویی قرار میگیرن. از طرف تمام دنیا متفکرین و روشنفکرهای امریکای اروپایی میگن اسلام مسلمان ها باید شروع کنن به روی خودشون مراجعه کنن و ببینن چرا همچه اتفاق افتاده. ولی به محض اینی که اگر یه مسیحی همچه حرکتی رو بکنه، اینو با محبت خطاب کردنش بلا فاصله براعت میدن به بقیه مسیحی ها. یا اگر یه حرکت تروریستی در اسرائیل انجام بشه، یک کسی بره در این مسجدی تمام نمازگزاران به گلوله ببنده، میگن نه این دیوانه بوده، مخبط بوده، فران صحبت ها و بقیه کلمی ها اینطوری نیستن. که درست هم هست، این حرف صادره، ولی همین حرف صادره رو در مورد 11 سپتامبر هم زد. یعنی الان 9 سال 1.5 بیلیون مسلمان در موضع اتهام هم که باید جوابگوی یو چند نفر آدم باشه که حرکت تروریستی انجام دادن.
آقای دباشی اجازه میدین قبل از که سوال بعدیمو از آقای بیمن بپرسم، ببینم که آقای صدری در مورد این حرفی که شما زدین چه میگن؟ بفرمایید آقای صدری.
من فکر نمیکنم که ما اختلافی داشته باشیم، فقط صحبت اینه که اگر اینا رو میخوایم مخبط بنامیم، که مخبط هم هستن به نظر من، این رو باید به طور مساوی انجام بدیم. اینطور نباشه که بگیم که آقای بن لادن در واقع ریشه در افکار اسلامی و قرآن داره، ولی آقای جونز اینا رو از ذهن خودش در آورده. بالاخره این تفاسیر افراطی، کلمه افراطی به نظر من بسیار اینجا بجاست. این تفاسیر افراطی در همه طرف ها هست و همونطوری که عرض کردم یک اتحاد نامقدسی هم بین این افراطیون هستن که از هم دیگه تغذیه میکنن.
آقای صدری اجازه بدین که بپرسم که آقای دباشی نظرشون حالا در مورد این صحبتی که شما کردین برای روشنگری چیه؟
من کاملا با حرف دکتر سرجی موافقم، ولی من منظورم چیز دیگه است. ببینید این ریشه های اسلام حراسی و اسلام ستیزی هر دوش در مسیحیت به قرون وسطا برمیگرده. شما ممکنه به این تری جونز بگین که این آدم مخبتیه، ولی دیگه به دانته که نمیتونیم بگین آدم مخبتیه. ببینین سر پیغمبر اسلام حضرت علی در کمدی الهی چه بلایی آورده. اینا جز لاینفک ادیانه. یعنی من حتی اسامه بن لادن نمیگم نه این مسلمان نیست. بن لادن هم مسلمان است، رومی و ابن عربی هم مسلمانند. یعنی منظورم اینه که ما باید تصور پیچیده تری از ادیان و از جوامع داشته باشیم، دنبال ریشه های عمیق‌تری از اینی بگردیم که مثلا فرض کنیم 1.5 بیلیون مسلمان رو بگیم که در قرآن در آیه فلان فلان طور گفتن، بنابراین شما همه تون آدم های پتانسیل جانی قاتلی هستیم اگر عکسی ثابت بشه.
ممنون آقای دباشی. اجازه بدین سوالم هم از آقای بیمن بکنم، قسمت بعدی حرفتون بمونه برای دفعه دوم. آقای بیمن، کوشش هایی که در زمینه اینترفیس به فارسی بین الادیان میشه تا چه حد هست برای رفع این سوء تفاهم ها؟
البته در آمریکا بعضی از مسلمان ها میگن که آمریکا بهترین حوزه است برای اجرای دین اسلام در دنیا اتفاقا، و باید بگیم که مثلا که اسلام حراسی به ندرت در بعضی از قسمت های مثلا آمریکا اتفاق میافته. منتها مثلا این موضوعی مثلا آقای تری جونز در فلوریدا در چارچوبه این اتفاق، این فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک اتفاق افتاده و مخصوصا در همون اتفاق ساختن یک مرکز اسلام و اتفاق مرکز اتحاد بین مذهبها دو خیابان دورتر از همون جای برج هایی که ویران شدن در فاجعه 11 سپتامبر و امروز هم ثابت کرد دیگه. مثل آقای جونز میگفت که اگر این مرکز مثل مرکز امام رئوف که میخوان بسازن دیگه، دو خیابان دورتر از همون حوزه برج هایی که ویران شدن، اگر اونو حاضرن دیگه مثلا اینو جای دیگه مثلا بگذارن دیگه، من قرآن رو نمیسوزنم. و اعلام کرده که مثلا که اگر فرصت شد که مثلا که من با امام رئوف هم ملاقات کنم دیگه قرآن رو نمیسوزنم دیگه. فهم میکنم که در همین موقع که داریم صحبت میکنیم دیگه که تصمیم گرفته که این سوزندن قرآن اتفاق نیافته دیگه، منتها نشان میده که مثلا که چارچوبه سیاسی آمریکا چجوری هست که یک چون چیزی میتونه اتفاق بیفته. ولی مثلا چیز میتونم بگم که در نیویورک امام رئوف همیشه مثلا یک شخصی بود که سعی میکرد که ادیانهای مختلف اتحاد بکنه در خود نیویورک دیگه، هم کلیمی ها، هم مسیحا، هم مسلمان ها. و جالب بودیه که در موقعی که مثلا که در راجب این موضوع در نیویورک صحبت میکردیم دیگه، که رهبران هم ادیان آمدن و گفتن که ساختن این مرکز ما پشتیبانی میکنیم، فکر میکنیم که اسلام حراسی آمریکایی نیست، یه ضد مثلا قانون آمریکاست و ضد طرز فکر مثلا آمریکا اکثر آمریکایی ها هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صدری، در ایران بعضی از مقام‌های مملکتی و روحانی صحبت کردند که مواضعی که مقام‌های آمریکایی می‌گیرن بیشتر ابزاریه، یعنی اینکه به خاطر اینه که اتفاقی جایی نیفته تا حیثیتی که مثلا موجب بشه به اسلام وهن و توهینی نشه، یعنی مقاصد بیشتر سیاسیه تا اخلاقی. شما واکنشایی که تو ایران هست رو دنبال کردید، چطور بررسیشون میکنید؟
بله، البته این دو با هم دیگه تناقضی نداره، یعنی اینکه نقطه نظرشون ابزاری باشه، بالاخره سربازشون در افغانستان داره میجنگه و اینها میترسن که ممکنه یه بلایی به سر سربازشون بیاد. در این حال هم واقعا باید به عنوان کسی که 30 سال در آمریکا زندگی کرده، من این رو واقعا تجربه کردم که ارزش‌های مرتکز در روحیات آمریکایی‌ها مخالف با یک چنین رفتاری است، با چنین رفتار شنیع و زشتی است. بنابراین این دو تا با هم دیگه تناقضی نداره که در این حال بینش ابزاری داشته باشن، در این حال هم نظر واقعی خودشون رو اعلام بکنن که مخالفن با یک چنین عملی. و اینی که در همه آمریکا هم همینطوری که هر دو دوستان فرمودن، این فرد همه میشناسنش، یه آدمی است که مثل مثال برادر حاتم طاییه که با یک عمل زشتی میخواد به شهرت برسه. اینم من دو مرتبه تکرار میکنم که همونطوری که عرض کردم، این اتحاد نامقدس بین افراطیون اینطوریه که اون طرف مقابل تغذیه میکنه از این عمل و میخواد که همه رو به یک چوب برونه، برای اینکه این در واقع کمک میکنه به اون که در مواضع افراطی خودش باقی بمونه. این رو هم باید در عکس العمل برخی از بلندگوهای تبلیغاتی دست راست ایران در نظر داشت.
آقای دباشی، شما گفتمان جهان شهری رو به گفته خودتون مد نظر دارین و سعی میکنین که در گسترشش بکوشید. الان در افغانستان، پاکستان، اندونزی، ایران، آمریکا به این اقدام تری جونز واکنش نشون داده شده. چه اقدام هایی در دانشگاه های آمریکا انجام میشه که یه مقدار به حسن تفاهم میان مسلمانان و دیگر بخش‌های جامعه جهانی و آمریکا کمک بشه.
ببین، بهترین دلیل و حتی ادله‌ای رو که میشه آورد برای اینی که این حرکت این شخص در اقلیت محض و اصلا و ابدا و بدنی عظیم و سالم و درست و شریف جامعه امریکا هیچ ارتباطی نداره، فقط صحن دانشگاه است. در صحن دانشگاه ما کسی که روسری سرشه، کسی که روسری سرش نیست، کسی که کلیمی مسیحی مسلمونت با کمال احترام دارن با همدیگه زندگی میکنن، سر کوچکترین خصومتی و یا اجحافی در مورد هیچ گنومشون نیست و زعمای جمهوری اسلامی به جایی که همچین حرکاتی رو مستمسک قرار بدن، باید اقلیت‌های مذهبی ما، به شهروندان بهایی، کلیمی، زرتشتی ما، به اونا بپردازند و مواظب حقوق شهروندی اونا باشند. جامعه امریکا همیشه همطور که عرض کردم و دوستان هم گفتن، یک قشر خیلی خیلی نازکی از افراد و راسیزم برش وجود داشته، منتها چون بدنه سالمه. الان تعداد مسیحی ها، تعداد کلیمی ها، تعداد آدمایی که اصلا اعتقادات مذهبی ندارن اومدن به دفاع از ساختن این مرکز فرهنگی نزدیک 11 سپتامبر، یا به دفاع از مسلمان ها، یا به تقبیح کردن این حرکت قرآن سوزی بسیار بسیار بیشتره. خیلی مهمه برای ایرانی‌های در تمام دنیا بدونن که جامعه امریکا فارغ از اینه که اینا زنن، مردن، مسلمانن، کلیمیان، مسیحیان، اکثر قریب به اتفاقشون اینو دارن تقبیح میکنن. و همین اصل رو، همین واقعیت رو من معتقدم که این درسی رو که میشه از این موضوع گرفت برای اتفاقات 11 سپتامبر در مورد مسلمان‌ها، صادرات مسلمان‌های دور ور دنیا و این حرکات شنیع وحشیانه‌ای که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد، یا طالبان در افغانستان انجام میدن، یا زعمای جمهوری اسلامی دارن در ایران انجام میدن، اینها رو پای یک دین جهانی که 1.5 بیلیون آدم بهش معتقده و یا مقدسات اونها نباید منتسب کرد.
موافقین که تموم کنیم یا نکته دیگه هست آقای بیمن؟
بفهم به یک موضوعی که مثلا که خیلی مهمه به نظر من، این است که افراطی های آمریکا، مثلا دست راستی ها در حوزه سیاسی، تونستن یه فرمول برای خودشون بسازن که تقریبا نمیتونه اعلام کنن، منتها این است که مثلا که مردم که فاجعه 11 سپتامبر انجام دادن و مسلمان های دنیا متحد هستن دیگه، مثلا با رئیس جمهور آمریکا مثلا اوباما، که مثلا که اونا اعلام میکنن که اون رو به طور سری مثلا مسلمان هست و میخوان مثلا بدین ترتیب یک امتیاز پیدا کنن دیگه، مثلا برای انتخابات آینده، که مثلا که مردم نباید به مثلا به اوباما یا کسانی که مثلا اوباما رو مثلا پشتیبانی میکنن رای بدن، مبادا مسلمان ها بیان تو آمریکا پیروز بشن، مثلا اسلام مثلا ایجاد کنن تو آمریکا. این یک چیزی هست که مثلا که تقریبا پوشیده است دیگه، مثلا در گفتگوی سیاسی تو آمریکا، منتها میتونه خیلی مؤثر باشه در جاهایی در آمریکا که مثلا که اسلام کمتر شناخته است و مردم یه مقدار تو محدودیت هستن دیگه از لحاظ سیاست.
خیلی ممنون آقای صدری، میخواین نکته دیگه بگین؟
نه بنده از دیگه ندارم.
آقای دباشی شما؟
از این ندارم و ممنون.
با سپاس از شما آقای حمید دباشی، آقای محمود صدری و آقای ویلیام بیمن، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
در ساعت 1 بامداد به وقت تهران هستیم، روز یک شنبه 21 شهریور 1389 خورشیدی. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید در رادیو فردا از پراگ. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. آرزوی شب و بامدادی خوش و آرام رو برای همه شما شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان دارم. همچنان با رادیو فردا بمونید که همکارم شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان تا ثانیه‌های دیگه قرار خواهد داد.